بسم الله الرحمن الرحيم. افعال ارادی و اختیاری انسان از مبادی خاصی سرچشمه میگیره و مراتبی را میگذرونه تا به تحقق خارجی میرسه. آیا در مورد افعال الهی میتوان مراتبی فرض کرد؟ که از مبادی خاصی شروع بشه و مراحلی را بگذرونه تا به مرحله تحقق عینی برسه، یا درباره افعال خدا این مراتب فرض نداره؟ از اون جهت که فعل خدا به معنای مصدری، اون حیثیت صدور از پروردگار، امری تدریجی و زماندار نیست، برای فعل خدا مراتب زمانی نمیشه قائل شد. ولی از لحاظ حاصل مصدر، نتیجه فعل، چون ممکن است زمانی باشه، جای این هست که این فرض دربارش مورد توجه قرار بگیره که آیا فعل خدا، یعنی مخلوق خدا، مصنوع خدا، متعلق فعل به معنای مصدری، آیا اون مراتبی را داره یا نداره؟ البته موجودات مادی خودشون مراتبی را دارند و حرکات و تغییرات و تحولاتی درشون پدید میاد تا به مرتبه کاملتری برسند. ولی منظور از مراتب فعل تغییراتی که در خود شیء پیدا میشه نیست. اشیاء خارجی از آن جهتی که انتساب به خدا دارند، مخلوق او هستند، از او صادر میشن به یک معنا. خدا اونها را ایجاد میکند. در این ایجاد مراتبی میشه فرض کرد که انتصاب به خدا داده بشه یا نه. درباره افعال الهی به طور کلی گفتیم، اونهایی که زمانی هستند انتصاب و اضافه شون به خدای متعال دو جهت داره. یکی از اون جهت که انتصاب به خدا دارند و خدا موجودی است مجرد و فوق زمان و مکان، و یکی از اون جهت که انتصاب به اشیاء خارجی دارند که اشیاء متغیر و متحولی هستند و در ظرف زمان و مکان تحقق پیدا می کنند. و گفتیم که افعال الهی از اون جهتی که انتصاب به اشیاء خارجی داره قابل این هست که متصف به زمانیت هم بشه، و حتی صفاتی که از این افعال انتزاع میشه اونها هم از لحاظ انتصابشون به مخلوق اونها هم به یک معنا قابل اتصاف به زمانیت و مکانیت هستند. مثلا صفت خالقیت، از اون جهتی که خلق چه به صورت فعل بیان بشه و چه به صورت صفت انتصاب به مخلوق زمانی دارد، ممکن است که ظرف زمان برایش فرض بشه. بگیم خدا در این زمان فلان موجود را خلق کرده، نه در زمان قبل و نه در زمان بعد. و این به لحاظ یک طرف اضافه هست که موجودی زمانی. حالا میخوایم همین فعلی که انتساب دارد به خدا، ببینیم که مبادی مراحلی براش میشه فرض کرد یا در باره فعل الهی دیگه جا نداره که قبل از تحقق عینی مرتبه‌ای برای اون فعل در ارتباط با خدا فرض بشه. ما که کاری را میخوایم انجام بدیم، ابتدا تصوری از اون کار در نفس ما به وجود میاد، بعد تصور نتیجهش، فایدهش، بعد تصدیق به فایده، که اینها همه گونه های مختلفی از علم هستند که در نفس ما تحقق پیدا میکنه. آیا میشه گفت که برای فعل واجب هم یک مرتبه ای وجود دارد به نام مرتبه علم به اشیاء؟ و همینطور بعد از این که تصور و تصدیق کردیم، در ما میلی و رغبتی به سوی اون فعل پدید میاد که گاهی ازش تعبیر میکنیم به مشیت، میخواهیم این کار را انجام بدیم، که وقتی نزدیک به فعل میشه میگیم اراده. آیا میشه در باره فعل خدا هم بگیم اول مرتبه علم است و بعد مرتبه مشیت مثلا؟ همینطور وقتی ما خواستیم کاری را انجام بدیم، یک محاسباتی و مقایساتی در ذهن خودمون انجام میدیم که این کار باید در چه زمانی، در چه مکانی، با چه شرایطی، با چه خصوصیاتی انجام بگیره. این هم یک مرتبه سنجش شرایط فعل و حدود فعل است. آیا چنین مرتبه‌ای هم برای فعل واجب میشه فرض کرد یا نه؟ و یا مراتب دیگری مشابه اینها کمتر یا بیشتر؟ به هر حال این مسائل درباره افعال الهی جای طرح داره یا نداره؟ اگر فرض کنیم که در ذات مقدس حق تعالی حالات گوناگونی پشت سر هم پدید میاد تا منجر به انجام فعل میشه، این تصور غلطی است که هم برهان تکذیبش میکنه و هم دلائل نقلی. وجود مقدس حق تعالی وجود مادی نیست که حالات گوناگون براش عارض بشه، تحولاتی درش پدید بیاد. لم یسبق له حال حالا، و به تعبیر فلسفی معرض حوادث و اعراض قرار نمیگیره. پس اگر مراتبی فرض بشود برای فعل خدا، مراتبی است به حسب نظر عقل، یعنی تقدم و تأخر زمانی بین اینها نیست. عقل چند مفهوم انتزاع میکنه که ممکن است بعضی بر بعض دیگه مقدم باشد به حسب رتبه عقلی، نه به حسب زمان. از نظر برهانی فرض چنین مراتبی برای افعال الهی که اختلافشون به حسب مفهوم باشد و ترتبشون هم به حسب نظر عقل نه به حسب زمان اشکالی نداره. همونطور که عقل صفات متعدد را برای واجب اثبات میکنه به ذمیمه اینکه همه این صفات یک مصداق واحد بسیط بیشتر ندارن، علم، قدرت، حیات صفاتی است که عقل برای ذات واجب اثبات میکنه و برهان هم اقامه میکنیم برای اینکه تعدد این صفات به معنای تعدد و ترکب در ذات واجب نیست. و این اشکالی تولید نمی‌کنه از جهت اینکه در ما مصادیق این صفات با هم فرق داره. مصداق علم در ذات ما غیر از مصداق قدرته، ولی عقل هر دو مفهوم را برای واجب اثبات میکنه و اثبات هم میکنه که در اونجا مصداقش یکی است. خود ذات است که عین علم است و خود ذات است که عین قدرته. درباره افعال الهی هم عقل میتونه مفاهیم مختلفی را اثبات کند با توجه به اینکه همه این مفاهیم مصداقش در خارج یک چیز بیشتر نیست و حتی بین این مفاهیم ترتبی هم قائل بشود، باز با توجه به اینکه این ترتب به حسب رابطه مفاهیم با هم دیگر هست نه رابطه مصادیق متعدد. یعنی میتونیم بگیم خدا هم کاری را که میخواد انجام بدونه میداند که انجام میده. بی علم ناآگاهانه خدا کار نمیکنه. یک مفهوم. مفهوم دیگه این که خدا کاری را که میخواد انجام بده میخواد که انجام میده، ناخواسته و بدون میل به این کار، اگر تعبیر میل صحیح باشه، انجام نمیده. یعنی خدا مجبور نیست در کار خودش، مقهور یک نیروی خارجی نیست. خب وقتی این دوتا مفهوم را به خدا نسبت دادیم، مرتبه کدام یک از این مفاهیم مقدم بر مرتبه دیگر است؟ دانستن مقدم بر خواستنه. آدم یه چیز را ندانه، جای این نیست که بگیم میخواد یا نمیخواد. چیا میخواد؟ پس اول باید بداند بعد بخواد. اما این بعدی که میگیم درباره خدا بعدیت زمانی نیست. اقتضای این مفهوم این است که قبل از اون مفهوم لحاظ شود، در مرتبه مقدم لحاظ بشه. اینجور ترتبی را بین مبادی فعل و مراحل فعل در ذات باری در باره خدای متعال اشکالی ندارید. حالا ببینیم که قرآن کریم در این باره چه بیاناتی داره. آیا چنین چیزهایی را برای افعال الهی اثبات می‌فرماید یا اینکه اینها را برای فعل خدا معنی می‌کنه یا ساکت؟ وقتی به قرآن مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که آیاتی هست درباره اینکه کارهایی را که خدا انجام میده می‌داند و اون چرا در خارج چه بلا واسطه و چه معل واسطه ایجاد کند ناآگاهانه و بی‌توجه نیست، از روی علم تحقق پیدا می‌کند. در سوره ملک میخونیم الا یعلم من خلق، کسی که چیزی را خلق میکنه نمیدانه که چی خلق میکنه؟ خدایی که این موجودات عظیم و کثیر و غیر قابل احصا را آفریده و آثار حکمت در تمام اینها ظاهر هست، آیا ندانسته که چی آفریده؟ یک سؤال استفهام انکاری است که جوابش منفی است. چرا؟ خدا میدانه. نفی و نفی هست. پس معناش این است که خدا هر چی را می آفریند میداند که می آفریند. اما دانستن خدا چگونه هست؟ یعنی اول تصور می کند، بعد تصدیق به فایده می کند. به این صورت هست دانستن کار خدا یا به صورت دیگری است؟ البته از خود آیه چیزی استفاده نمی شه، ولی از محکماتی که درباره صفات خدا داریم، از قبیل لیس کمثله شیء، استفاده میشه که خدا صفات مخلوقین را نداره. صفات مادی و امکانی در ذات واجب نیست. خدا ذهن و علم حصولی و تصور و تصدیق و این حرفا نداره. اینا مال مخلوقاته. دانستن خدا چیزی غیر از ذاتش نیست. در مرحله ذات خود ذات عین علم است. ولی یک سوال در اینجا پیش میاد و اون این است که آیا علم الهی فقط به همون معنای علم ذاتی است که عین ذات است، یا نوع دیگری هم علم برای خدا اثبات شده؟ به آیاتی برمیخوریم که دلالت داره بر این که علمی برای خدا در زمانی تحقق پیدا کرده و یا در زمانی تحقق پیدا می کند. اگر کسی درست به معارف اسلامی آشنا نباشه، از این گونه آیات که نوعی تشابه درش هست، همون معانی توأم با نقص و توأم با امکان میفهمه. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، چنان که در جا عربوک و ثم استوى على العرش، چنین معانی ابتداعا ممکن است به ذهن اشخاصی که آگاه به معارف اسلامی نیستن بیاد. ولی بعد از این که دانستیم که خدای متعال مثل مخلوقات نیست که یه وقتی چیزی را ندانه و بعد علم پیدا کنه بهش، وقت جای این سوال هست که پس معنی این آیات که می‌فرماید در یک زمانی علم برای خدا پیدا شده یا بعداً علم پیدا میشه، معانی این آیات چیه؟ حالا به عنوان نمونه چند تا از این آیاتی که علم زمانی برای خدا اثبات کرده اینا رو مورد توجه قرار میده. در سوره انفال آیه 66 می‌فرماید الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا. درباره این است که اگر در میان شما ان یکن منكم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر 20 نفر افراد صابر داشته باشید بر 200 نفر از کفار پیروز میشید. بعد میفرماید الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعف. ولی حالا خدا میداند که در میان شما ضعفی هست و تخفیفی برای شما قائل میشه. بر اساس این ضعفی که در شما وجود داره در تشریع هم تخفیفی برای شما قائل میشه. یعنی مسلمان های صدر اسلام در ابتدا موظف بودند که اگر 20 نفر از اونها با 200 نفر از کفار مواجه شدن روی از جنگ بر نتابند، برن به جنگ. ولی بعدها این تکلیف سبکتر شد و به این حد رسید که اگر 100 نفر از مسلمان ها باشند با 200 نفر از کفار مبارزه کنند. اگر عددشون از نصف کمتر بود لازم نیست برن. این به خاطر ضعفی بود که در اونها پدید آمده بود. حالا محل حاجت، محل استشهاد این جمله و علم ان فیکم ضعفا است. الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا. حالا خدا دانست که شما ضعیف هستید. یعنی قبلا نمی دانست و حالا دانست. علم به صورت فعل ماضی که علی الظاهر اون ظرف الانه برای علم هم هست. این یعنی چی؟ مگر خدا علیعزالله جاهل بود که حالا دانست؟ مشابه این آیات باز هم هست به همین تعبیر علمه. آیات دیگری هست که می‌فرماید خدا یک کاری را انجام میده تا بداند که چی میشه. این تعبیر ایهام این داره که خدا ابتدا نمیدونه، این مقدمات رو فراهم میکنه تا علم پیدا کنه. مثل این که در آیه 31 از سوره سبأ درباره شیطان میفرماید و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخره. ما شیطان را که آفریدیم برای او تسلطی بر مؤمنین قرار ندادیم. شیطان اونچنان نیست که بتونه مردم را به جبر و به قهر به معصیت بکشونه، بلکه او را وسیله‌ای قرار دادیم تا مردم به واسطه او آزمایش بشن تا در نتیجه ما بدانیم که چه کسانی ایمان به آخرت دارن و چه کسانی ایمان به آخرت ندارن. پس وجود شیطان به حسب این آیه شریفه حکمت آفرینشش اینه که کسانی که ایمان به آخرت دارن از کسانی که شک در وجود آخرت دارن مشخص بشن. اونایی که ایمان به آخرت دارن پیروی از شیطان نمی کنن. اونایی که شک در آخرت دارن پیروی از شیطان می کنن. شیطان برای این است که ما بدانیم چه کسانی ایمان به آخرت میارن و چه کسانی شک دارن. خب ظاهر این تعبیر این است که این علم بعداً پیدا میشه، بعد از این که شیطان آفریده شد و مردم را وسوسه کرد درباره آخرت، اون وقت معلوم میشه که چه کسانی ایمان دارند و چه کسانی در شک هستند. نظیرش آیه 31 از سوره محمد صلی الله علیه و آله: ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. شما را آزمایش می کنیم تا بدانیم چه کسانی اهل جهاد و اهل صبر هستند و چه کسانی از جهاد فرار می کنند و خیشتندار نیستند. پس باز ظاهر لفظ آیه این است که این علم خدا بعد از آزمایش پیدا میشه، یعنی همون چیزی که در بحث قبلی اشاره کردیم که آزمایش خدا برای کسب علم نیست، این آیه درست در همون مایه میفرماید که ما آزمایش میکنیم تا بدانیم. پس آیا خدای متعال قبل از این آزمایش علم ندارد به این که چه کسانی بناس جهاد بکنند و چه کسانی نمی کنند؟ اگر می داند پس این تعبیرات یعنی چی؟ حل مسئله به این است که علم درباره خدای متعال گاهی به صورت صفت ذات استعمال می شه و گاهی به صورت صفت فعل. اون علمی که صفت ذاتی خداست و عین ذات است، اون هیچ تغییری درش پیدا نمیشه، زمانی نیست، بر همه زمانها و همه مکانها احاطه داره. ولی گاهی علم به صورت صفت فعل ذکر میشه و همه چیزهایی که درباره صفات فعلی گفته شد درباره این علم هم صادقه. همونطور که درباره اراده، مشیت و سایر صفات فعلی گفتیم که اینها اموری حادث هستند و معنای حدوثشون این است که عقل از مقایسه فعل خدا با ذات الهی این مفهوم را امتزاع می کنید و چون دو طرف دارد، یک طرفش ذات مقدس حق تعالی است و یک طرفش مخلوقات ممکن و زمانی و محدود، اون چه از این مقام حکایت می کند به لحاظ متعلقات مادی و محدود و زمانی متصف به زمانیت هم میشه. یعنی همونطور که خلق در یک زمانی واقع میشه به این معنا که مخلوق زمانی است، نه اینکه تغییری در ذات پیدا میشه. همچنین مخلوقی که ان علمن صادر میشود، یعنی وقتی این مخلوق پدید آمد و عقل این مخلوق را با خالقش سنجید که آیا این مخلوق ان علمن صادر شده یا بدون علم به وجود آمده، میگه خدا دانست که خلق کرد. این دانست که منتسبه به همین زمان خلقت هست یک مفهوم انتزاعی است از صفات فعله، یعنی از مقایسه مخلوق که که امری زمانی در زمان خاصی به وجود آمده، مفهومی انتزاع می شود در ارتباط با خدای متعال که اون مفهوم هم به تبع این طرفش که زمانی است قابل اتصاف به زمانیت.
این جور علم قابل این است که بگیم حادثه، همونطور که در اراده گفتیم اراده خدا حادثه، اذا اراد الله، اما حادثه است نه به این معنا که چیزی در ذات خدا حادث می شود، بلکه به همین معنا که عقل وقتی این موجود را با صفات واجب می سنجد، چنین مفهومی را در ظرف خاصی انتزاع می کند. به عبارت دیگه، قبل از این زمان موضوعی برای صفت فعل نیست تا اثبات بشه یا نفی بشه. قبل از اینکه خدا عالم را خلق کند یا انسان را خلق کند، جای این نیست که بگیم آیا خدا پیش از خلقت حضرت آدم خالق حضرت آدم بود یا نبود. خالق حضرت آدم باید حضرت آدمی باشه تا بگیم خدا خالقش هست یا نیست، به معنای اینکه کونه به حیث و یخلق، خدا جوری است که هر وقت بخواد خلق میکنه، اون چرا به امری ثابت، اما اون بازگشتش به قدرت است. ولی به این معنای خاص، خالق این موجود خاص زمانی، خالقیتش در ظرفی که این موجود فرض بشه، تا این موجود خلق نکنه، جای این نیست که بپرسیم خدا خلق میکند، خلق کننده آدم هست یا نیست. کدوم آدم؟ مگر به همون معنی که عرض کردن، یعنی من شأنه ان یخلق کونه به حیث و اذا شاء یخلق، اون دیگه صفت فعل نیست. صفت فعل یعنی صفتی که حکایت می کند از رابطه خدا با مخلوقش، پس باید وجود مخلوق فرض بشه تا این صفت فعل انتزاع بشه. اراده فعلی به همین معناست، مشیت فعلی به همین معناست، علم فعلی هم به همین معناست، کما اینکه خلق فعلی هم به همین معناست. پس همه صفات فعل چون در رابطه با مخلوق هست، باید وجود مخلوق فرض بشه. یه امور اضافی و ذات الاضافه است. یک طرفه نمیشه این مفاهیم را انتزاع کرد. پس میتونیم بگیم که علم درباره خدا دو جور استعمال میشه. یکی به عنوان صفت ذات که اون عین ذات است، زمان نداره، کما اینکه خود ذات زمان نداره. ولی اون علمی که از مقام فعل انتزاع می شود مثل سایر صفات فعلی، قابل این هست که قید زمانی براش آورده بشه به لحاظ متعلقش، به لحاظ اون طرفی که مادی و زمانی هست. پس هر چیزی تا تحقق نیافته موضوع ندارد برای اینکه بگیم معلوم هست برای خدا یا معلوم نیست. چی معلومه؟ باید چیزی را فرض کنیم تا بگیم این شی معلوم هست یا نیست. معلوم به عنوان صفت فعل. پس ظرف وجودی این شی باید فرض بشه و به لحاظ اون مفهوم فعلی انتزاع بشه. همینطور سمعه، یسمعو، ابصره، یبصرو، نظیر اینها هرچی درباره خدا استعمال بشه، اینها به همین معنای صفات فعلی است. لقد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها، اون سخنی که اون مردی که درباره همسرش با تو سخن میگفت، سخن او را خدا شنید.
جا داره بگیم قبل از اینکه این سخن به وجود بیاد خدا شنید؟ شنیدن باید صوتی باشه تا شنیدن صدق بکنیم. خدا سخن اون مرد را شنید. چه شنید؟ خب همون وقت که حرف زد دیگه. اما شنید یعنی در ذات خدا چیزی پیدا شد که قبلا نبود؟ نه، ذات خدا که تغییر می کنید. علم به این مسموع در ذات خدا بود اما شنیدن نبود. شنیدن از مقام فعل انتظام شد. باید چیزی باشه تا بگیم خدا این رو شنید یا نشنید، این را دید یا ندید. این دیدن صفت فعله. پس با توجه به این که صفات افعال از مقام فعل امتداد میشه و ما به ازایی در ذات نداره، یعنی چیز خاصی در ذات نباید به وجود بیاد تا مصداق این بشه، مقایسه ایست که عقل بین یکی از مخلوقات خدا از یک دیدگاهی با ذات الهی انجام میده. میگه این که از خدا به وجود آمده هست، آیا خدا بهش جاهل است وقتی این را به وجود می آورد یا عالم است؟ نه به معنای این که چیزی در ذات خدا اضافه می شود به نام علم، یعنی این در حضور خداست. چون در حضور خدا تحقق پیدا می کند، پس همون وقت که تحقق پیدا کنه خدا هم می بیند. این می بیند ظرفش ظرفی است که اون شی تحقق پیدا کنه. قبل از اینکه او به وجود بیاد معنا نداره بگیم میبیند یا نمیبیند، چون میبیند صفت فعله. اما در میداند اینقدر روشن نیست که بگیم خدا میداند یا نمیداند. میداند میگیم دو جور اعتبار داره، یکی به عنوان صفت فعل، اینا مثل دیدنه. مگه دیدن خدا غیر از همون دانستنشه؟ به این اعتبار در مورد مسموعات مساوی خواهد بود با سماع، در مورد مرئیات مساوی خواهد بود با رؤیت. این کاری را که من انجام دادم آیا خدا دید یا ندید؟ دید یعنی چی؟ در جایی گفته میشه دیدن که یک مرئی باشه. تا مرئی نباشه مفهوم رؤیت جا نداره. حالا این رؤیت را میتونیم برداریم جاش بگذاریم علم، که یک معنای عام نیست، که هم شامل سمع میشه هم شامل رؤیت میشه و هم سایر چیزهایی که متعلق علم قرار میگیره. این علمی که در مقام فعل است، عینا مثل شنیدن، دیدن، گفتن و امثال اینها، یک مفهومی انتزاع میشود از مقام فعل. این است که میتونه ظرف زمانی هم داشته باشه. بگیم حالا خدا دید شما را آزمایش میکند تا بداند. تا بداند یعنی عمل شما معلومن لله تعالی تحقق پیدا کند، در حضور او تحقق پیدا کند. وقتی چیزی در حضور الهی تحقق پیدا میکند، عقل ازش مفهوم علمه را انتظار میکند. چون فرض این است که وجود این متأخر است، پس باید بگیم یعلم. همون وقت که تحقق پیدا میکند خدا هم میداند، خدا هم میبیند، خدا هم میشنود. این دانستن بعدی به عنوان صفت فعل است، مثل این است که میگیم هر وقت به وجود آمد خدا هم میبینه. جا نداره به این که بگیم قبل از این که به وجود میاد خدا میبیند. چیا میبیند؟ پس این جور صفاتی که از مقام فعل حکایت میکند متصف به ظرف زمان هم میشه و اشکالی هم نداره. معناش این نیست که در مقام ذات علمی نسبت به اینها نیست، نه اون یک علمیست بالاتر که این ذاته، اون در مقام ذاته، اون نسبتش به همه زمانها و مکانها علستبیه هست، هیچ وقت هم تبدیل به جهل نمیشه، مسبوق به جهل هم نیست.
اما اون که در مقام فعل اطلاق میشه تابع متعلقش هست. اگر اون زمانی بود، عنوانی هم که ازش انتظار میشه زمانی خواهد بود. پس باز معنای این آیه این نمیشه که شما را می آزماییم تا رفع جهل بشه از ما. اثبات جهل نمی کنه. شما را می آزماییم تا فعل شما در حضور ما و در مرعا و منظر ما تحقق پیدا کند، معلومن لنا فعل شما واقع بشید. اون وقت است که میگیم چون این فعل در این زمان تحقق پیدا کرد، حالا هم خدا دانست، چون قبلا موضوع نداشت. به هر حال راه حل اینجور آیات همین است که بگیم علم دو جوره اطلاق داره، یکی به معنای صفت ذات، علیم، خدا علیم است به ما کان و ما یکون الی یوم القیامه، با این که هنوزم نیست ولی خدا عالم است. این علم صفت ذاتی است و به یک معنا میشه به صورت صفت فعل اطلاق بشه. این در همون ظرف تحقق فعل این صفت هم انتزاع میشود یا به صورت فعل به خدا نسبت داده میشه. در آیات شریف یه جور دیگه تعبیراتی هم درباره علم الهی هست که ما را وادار میکنه به اینکه بیشتر دقت کنیم درباره علم خدا و بدانیم که اطلاقات دیگری هم داره. مثلا در سوره طه آیه 52 میفرماید که قل علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. بگو علم این اشیاء پیش خداست، خدا میدونه که گذشتگان مثلا چی شدن، کجا هستن، علمش نزد خداست. علم ها این دارم و این علم فی کتاب، در یک کتابی منعکس است. لا یضل ربی ولا ینسا، خدا گمراه نمیشه، چیزی را گم نمی کنه و فراموش هم نمی کنه. این تعبیر که علم خدا در یک کتابی است، باز سوالی برای ما ایجاد میکنه، این چه جور علمی است؟ اون علم خدا که عین ذات است، اون که در کتابی نیست، اون عین ذات خداست. اون علمی هم که در مقام فعل انتزاع میشود، اون هم که علم فعلی است و همراه با خود فعل است، ظرفش هم ظرف تحقق فعله. پس این علمی که در یک کتابی هست، این چه جور علم خدا هست که در یک کتابی هست؟ مگر خدا احتیاج داره که چیزی را جایی بنویسه که فراموش نکنه؟ این که انهو یه همچون مفهومی را ابتداءن به یک ذهن ناآگاه الهام میکنه که خدا برای اینکه مطالب را فراموش نکنه، آخه بعدم میگه لا یضل ربی ولا ینسا، برای اینکه خدا چیزا را فراموش نکنه از کنم گوشه دفترچه یادداشتش اونجا مینویسه که کی در چه زمانی چه کار کرد. علمش در یک کتابی هست، هر وقت بخواد ببینه نگاه میکنه در اون کتاب ببینه که چه خبر بوده، از این جهت فراموش نمیکنه. از اینجا ما میفهمیم که خدا مخلوقی دارد به نام یک کتابی، که حالا این کتاب چی هست باید بیشتر درش دقت بکنیم در آیاتی که مربوط به این کتابه. و این مخلوق یه جوری است که نمایانگر مخلوقات دیگری، که هر که به اون نگاه بکنه از احوال مخلوقات دیگه مطلع میشه. و چون این مخلوق خداست و در اختیار اوست، وجود این هم نوعی علم برای خدا حساب میشه، یعنی همون علم خداست که در این کتاب منعکس شده و نمایانگر حوادثی است که هر کدام در ظرف خودشون تحقق پیدا میکنن. مشابه این تعبیر در سوره حج هست گویا، سوره 22 آیه 70: الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك فی کتاب. نمیدانی که خدا هر چه در آسمان و زمین است میداند؟ همه اینها در یک کتابی منعکس وجود داره. باز همین معنا رو به ذهن میاره که این که خدا میداند مال اینه که تو یک کتابی نوشته، از این جهت میدانه، هیچ وقت یادش نمیره. و باز مشابهش آیه سوم از سوره سبع: لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. هیچ چیز از خدا پنهان نیست، ولو به اندازه سنگینی یک ذره باشد، که این دیگه تعبیری است که در عربی برای کوچکترین چیزها به کار می‌برند. وقتی میخوان یه چیز خیلی کوچولو را بیان کنند میگن مثقال ذره. چیزی که اونقدر ریز باشه که به اندازه سنگینی یک ذره باشه. حالا ذره چی هست؟ بسیاری گفتن که این ذرات غباری که در هوا هست و در آفتاب وقتی تابیده میشه دیده میشه، چیزهای بسیار سبوکی که آدم داره وقتی یک روزنه آفتاب میتابه، چیزهای کوچولو کوچولو میبینه که در این مسیر حرکت میکنه، این ذره هست. چیزهای دیگه هم گفتن. به هر حال یه تعبیری است در عربی که برای بیان کردن کوچکترین موجود به کار میبره. هر چیزی که به اندازه یک ذره‌ای وزن داشته باشه از خدا پنهان نیست، یعنی حتی اینقدر کوچیکم باشه خدا میدانه. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. نه تنها ذره، کوچکتر از ذره و بزرگتر از ذره هم در یک کتاب روشنی وجود داره. باز چون علم خدا را ارتباط داده با کتاب، هیچ چیز از خدا پنهان نیست. چرا؟ برای اینکه همه اینا در یک کتابی منعکسه. باز همون معنا را به ذهن میاره که شاید علم خدا از راه همین کتاب پیدا میشه، که اگه کتابی نباشد خدا عیاذ بالله علم نداره. ولی با توجه به اون مطلبی که عرض کردیم، این معنا چیز دیگری را برای ما اثبات میکنه که علاوه بر علم ذاتی خدا که عین ذات است و علاوه بر علم فعلی که از مقام فعل انتظار میشه و دارای محدودیت زمانی به همون محدودیت زمانی فعل هست، علم دیگری هم برای خدا هست که اسمش کتابه و همه چیز در اونجا منعکسه. علم خدا هست به این معنا که معلومات خدا یا دست کم بعضی از اونها در اونجا منعکس. کتاب هست برای اینکه هر کس به اون نگاه بکنه، با اون تماس پیدا بکنه، اگه بتونه هر کسی از احوالات موجودات دیگر مطلع میشه. خاصیت این موجود اینه، یک آینه ایست که همه اشیاء درش منعکس است. مخلوقی است از مخلوقات خدا، خارج از ذات الهی است، اما مال خداست. خدا این را اینطور آفریده که علمی باشد برای همه اشیاء. و کتاب هم نامیده میشه به همین لحاظ که هر کس بهش مراجعه کنه میتونه بخونه، حوادث را میتونه از راه او علم پیدا کند به حوادث. پس بحث آینده ما درباره این کتابی خواهد بود که مرتبه ای از علم الهی است. صلی الله علی محمد.